سلام، صبح بخیر. امیدوارم امروز یک شنبه و پنجمین روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشین. بنیامین صدر هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا و در صبحانه با خبری دیگر.
صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر اروپا وارد حریم برنامه موشکی ایران شود، ایران برد موشک‌هایش را افزایش می‌دهد.
افزایش قیمت نان در ایران به حالت تعلیق درآمد.
دولت پاکستان خواستار مداخله ارتش در برخورد با معترضان شد.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفت اگر اروپایی ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد.
بنابراین اروپایی ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک‌های ما بشند، ما دیگه این محدودیت ها را ممکنه کنار بگذاریم. ما برای اینکه احساس میکنیم تا این مرحله اروپا تهدید ما نبوده، برد موشک‌هامون هم تا اروپا طراحی نکردیم، با اینکه میتونیم. پس مراعات کنند، ما رعایت میکنیم، اونا مراعات، اگه مراعات نکنند ما هم تغییر میدیم.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اینکه ایران برد موشک‌هایش را در محدوده 2000 کیلومتر نگه داشته به دلیل محدودیت‌های فنی و تکنولوژیک نیست و ایران درباره قدرت دفاعیش مذاکره نخواهد کرد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی ایران شده و از احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران سخن گفته بود. آمریکا نیز میگوید ایران طبق قطعنامه شورای امنیت باید از برنامه موشک‌های بالستیک خود دست بکشد. تهران میگوید چنین منعی در قطعنامه‌های سازمان ملل وجود ندارد.
حسین درودیان مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران میگوید به دستور حسن روحانی افزایش قیمت نان فعلا متوقف میشود. قرار بود افزایش بهای انواع نان از روز شنبه در تهران و از روز دوشنبه در استانها به اجرا گذاشته شود، اما آقای درودیان به ایسنا گفته که به دستور رئیس جمهوری ایران این افزایش متوقف میشود و تصمیمات به بیشتر نیز در نشست آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. این در حالی است که به گزارش ایسنا نانوایی های متعددی در شهر تهران از روز چهارشنبه قیمت نان را افزایش دادند. خبر افزایش قیمت نان در روزهای اخیر با اعتراض‌های روبرو شد و از جمله امیر خجسته نماینده همدان در مجلس ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود که اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. همونطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته با دستور ناگهانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصمیم افزایش قیمت نان لغو شد. در تحلیل این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد. آقای علوی، دلیل تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت نان در ابتدا چه بود؟
در 3 سال گذشته با وجود افزایش مستمر هزینه‌های تولید مانند دستمزدها، اما قیمت نان رسما ثابت بود. به گفته مسئولین ستاد تنظیم بازار همین امر موجب شده بود که مشکلاتی مانند کاهش کیفیت نان یا کاهش رقابت پذیری به وجود بیاد. برای حل این مشکلات بود که این ستاد تصمیم گرفته بود که قیمت‌ها رو افزایش بده. البته نباید فراموش کرد که مسئله به اصطلاح افزایش قیمت تنها یک عامل از چندین عامله که میتونه کمک بکنه که به بالا رفتن رقابت بنگاه‌ها یا فرزند افزایش به حساب کیفیت نان، اما همه مشکل رو نمیتونست حل بکنه. چرا؟ برای اینکه عوامل متعدد بسیاری در این امر دخیل بوده.
خب با این حساب اساساً اهمیت سهم نان در سبد غذایی خانوار به چه میزانه و تاثیر قیمت نان بر سبد هزینه خانوار هم چطوری ارزیابی میکنید شما؟
نان از جمله اقلامیه که نخستین اولویت سبد مصرفی خانواده است و قابل حذف نیست از اون. سهم نان و اهمیت اون در سبد مصرف خانواده با کاهش درآمد خانواده رابطه معکوس داره، یعنی هرچه درآمد خانوارها کاهش پیدا میکنه اهمیت نان در اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین هر تومان افزایش قیمت نان موجب میشه که بخش قابل توجهی از جامعه، یعنی گروهایی که درآمد ثابت و پایین دارن، امنیت غذاییشون مورد تهدید قرار بگیره و این البته دارای هزینه های سیاسی قابل توجهی برای حاکمیت است. بنابراین به نظر میرسه که این لغو تصمیم گران کردن نان برای اجتناب از این هزینه های سیاسی بوده.
و دست آخر این که ارزیابی شما از تصمیم حسن روحانی رئیس جمهوری برای لغو افزایش قیمت نان چه هست؟
چون این عقب نشینی از مصوبات پیش از این هم سابقه داره، مانند لغو تصمیم به کار گیری تومان به جای ریال، لغو ناگهانی تصمیم ارگان هایی که به هر حال دولتی هستند و قبلا تصمیماتشون رو اعلان کردن، باعث میشه که سرمایه اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا بکنه. به نظر میرسه از اونجایی که افزایش قیمت دارای هزینه های سیاسی بوده برای حاکمیت و حتی میتونست به هزینه های امنیتی هم بیانجامه، بنابراین دولت تصمیم گرفته که این مصوبه رو لغو بکنه. و البته بعید نیست که شخص رهبر حاکمیت هم در این تصمیم گیری نقش داشته. چرا؟ برای اینکه این میتونست گران کردن نان به مشکلاتی بیانجامه برای حاکمیت.
در تحلیل دستور حسن روحانی مبنی بر توقف افزایش قیمت نان همراه بودیم با احمد علوی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی از سوئد. آقای علوی ممنون از شما.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن و اعتراضات تندروهای مذهبی که بیش از دو هفته است جاده‌های اصلی به اسلام آباد را مسدود ساختند به یاری نیروهای پلیس بیاید. پلیس پاکستان روز شنبه درگیر نبرد خیابانی با طرفداران حزب افراطی اسلامگرای تحریک لبیک بود که به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرات به دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شده است. هواداران حزب تازه تأسیس تحریک لبیک وزیر قانون پاکستان را به دلیل تلاش برای تغییر متن سوگند وزیران به توهین به مقدسات اسلامی متهم کرده و خواستار برکناری و بازداشت او هستند.
یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان نشست جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد 3,700,000 یورو و نیز بیش از 500,000 دلار که در اختیار حمید بقایی بوده مفقود شده است. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که پیشتر نیز در قوه قضاییه فعال بوده در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تخلفات مالی چند میلیارد تومانی دیگری را نیز علیه آقای بقایی مطرح کرده است. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم در کانال تلگرامی خود این اتهام‌ها را رد کرده و گفته این نماینده مجلس باید برای حرف خود سند و مدرک بیاورد. در روزهای اخیر حمید بقایی، محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با انتشار ویدیوهایی به شدت به رئیس قوه قضاییه حمله کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف خواندند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به بروز رویارویی نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس آقای گوترش روز جمعه در گزارشی که آن را در میان سفیران کشورهای عضو شورای امنیت توضیح کرد این هشدار را مطرح کرده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود انتقال منظم تسلیحات برای حزب الله لبنان را امری جدی دانسته و گفته است اثبات این اتهامات که همیشگی مطرح می‌شود امکان پذیر نیست. دبیرکل سازمان ملل از پروازهای نظامی اسرائیل در حریم لبنان نیز ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش در گزارش خود از دو طرف خواسته است بیشترین شکیبایی را نشان داده و از بیان اظهارات جنگ طلبانه دوری کنند.
در هفته ها و روزهای اخیر محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان و دستیارانش با انتشار ویدیوهایی به طور مشخص قوه قضاییه و مسئولان این قوه رو به دیکتاتوری و ظلم متهم کردند. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. آقای واحدی، تعداد ویدیوهای منتشر شده از طرف محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان و دستیاران ارشدش علیه قوه قضاییه در حال افزایشه. نظر شما در این باره و این رویه چه هست؟ یک تاکتیکه یا ما شاهد یک راهبرد خاص از طرف آقای احمدی نژاد و دستیارانش هستیم؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من اجازه بدید اول دو تا نکته رو بگم. یکی این که حالا احمدی نژاد اصلا قبلا طرفدار استبداد بوده یا خودش بخش از استبداد بوده یا نخیر از اول مخالف بوده، نه یه بحثه. این که ما بگیم چون احمدی نژاد یک سابقه آنچنانی داره الان حتی اگر حرف حساب زد هممون هوش بکنیم، این کار غلطیه. بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودن که به نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم‌های دهه‌های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن، از آقای هاشمی رفسنجانی تا دیگران. به همین جهت به نظر من اون بخشی از حرفای احمد نژاد که صحت داره و درسته ما باید ازش استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمد نژاد چیزایی رو علنا دروغ بگه. یعنی در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستاره بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش مانور داده مسئله داشتن، باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه. این نکته به نظر من توجه بشه. اما اینکه این راهبرد هست یا راهکار هست، به نظر من یک اتفاقاتی داره میفته. از نظر خود من برداشتی که دارم اینه که ما در آینده نزدیک میگم براسه، حالا عرف و نرم سیاسی میگم، نه اینکه حالا مثلا فردا صبح، اما در آینده نه چندان دوری در ایران ما یک اتفاق مهم سیاسی خواهیم داشت که میتونه مرگ آقای خامنه‌ای باشه. بسیار از افراد دارن تکلیف خودشون رو برای فردای اون روز مشخص میکنن. به گمانم احمدی‌نژاد و دور و دسته‌اش هم بیش از این که به هر چیزی فکر کنن دارن به فردای بعد از فوت آقای خامنه‌ای فکر میکنن، پس تلاش میکنن خودشون رو در جبهه‌ای متفاوت از جبهه تندروهایی که الان نزدیک آقای خامنه‌ای هستن قرار بدن.
خب پرسش دیگری که با این اوصاف مطرح میشه اینه که آیا انتقادهای آقای احمدی نژاد و دستیارانش علیه قوه قضاییه به طور خاص این قوه و مسئولانش رو هدف قرار داده در واقع، یا به نوعی میتونیم بگیم که بالاتر از اون حمله به کل حاکمیت هست؟
به نظر من روش هوشمندانه در پیش گرفتن، یعنی حاکمیت رو در برابر یک مسئله گذاشتن. وقتی آقای مشایی میاد میگه که اگر من بازداشت بشم نواری بیرون خواهد اومد که سری پشت پرده رو مشخص خواهد کرد، بالاتر از قوه قضاییه رو ناچار به واکنش خواهد کرد. یعنی عدم واکنش به معنای تأیید اینکه اینها آتویی دارن، که به نظر من دستشون پر هم نیست، بی خود هم میگن، یعنی نه اینکه دستشون پر نباشه، چی میخوان بگن که امروز در تاکسی و اتوبوس و مترو و تو محافل خصوصی عموم مردم نگن یا مردم باور نداشته باشن. به نظر من یه مقداری درش بلوف هم هست، اما حاکمیت و کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن نشان دهنده صحت حرف اوناست. گمانم بدونه که نیازی باشه، یعنی آقای مشایی و آقای احمدی رفت میشینن عکس آقای خامنه‌ای رو میذارن و صحبت میکنن، اما آقای خامنه‌ای یا حداقل بخشی از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد و همین، یعنی بدونه که مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر یه دوراهی میذارن که تصمیم گیری بسیار سخته، یا اگر بخوان سکوت کنن تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایی علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن، اگر بخوان برخورد هم بکنن هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخوان نشون بده محقق بشه. به نظر من روش هوشمندانه نمیش گرفتن، اگرچه بازم تاکید میکنم نباید اجازه بدیم که احمدی نژاد به راحتی دروغ هم بگه. بسیار از مسائلی که اتفاق افتاده، مثلا من نمونهش رو بگم، ایشون در مورد طرح افافی موقع صحبت کرد، آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اومد صحبت کرد، علنا مصاحبه کرد و بعد از اون آقای احمدی هیچ چی نگفت. آقای احمدی مقدم گفتش که طرح افاف 3 جلسه با حضور آقای احمدی نژاد تصویب شده، نه دفتر آقای احمدی نژاد موقع تکذیب کرد، زمانی بود که ایشون رئیس جمهور بود، نه خودش. به نظر من بعضی مسائل قطعنشو دروغ میگه، اما همه اینها باعث نمیشه که ما جبسازی بکنیم و بگیم احمدی نژاد حق نداره حرف بزنه.
در تحلیل انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد و دستیارانش از مسئولان قضایی و قوه قضاییه همراه بودیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. ممنون از شما آقای واحدی.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک نماینده مجلس میگه میلیون ها یورو در کنفرانس عدم تعهد در تهران مفقود شده است. خب باید بشه، برای که این کنفرانس اسمش کنفرانس عدم تعهده، برای همین گم میشه دیگه. ضمناً در کجا پولی مفقود نشده؟ 700 میلیارد دود شده. خب وقتی دود بشه 700 میلیارد، میلیون ها یورو مفقود شده که مشکلی نیست. شما یه جایی رو نام ببرید که دزدی نشده، پولی مفقود نشده، پولی دود نشده، اگه مردین یه جایی رو نشون بدین.
این صحبتم با آقای احمدی‌نژاد هست. 8 سال ایشون در خدمت نظام و دولت و رهبری بودن، یارانه رو آوردن به کار، بنزین رو گرون کردن، نون رو گرون کردن، اختلاسای شد. کار خوبی نبوده این کار یارانه شد، چون که واقعا برای عده‌ای از مردم بد بوده. حالا از این آقای احمدی‌نژاد میخوان یه اسطوره‌ای بسازید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما پیشبینی هواشناسی در 24 ساعت پیش رو. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی ایران خبر داده که از اواخر وقت امروز یک شنبه موج بارشی جدیدی جنوب غرب و غرب ایران رو تحت تاثیر قرار میده، به طوری که از اواخر وقت روز یک شنبه شاهد ورود موج بارشی جدید و تاثیرگذاری اون در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور خواهیم بود که موجب بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهد شد و این وضعیت روز دوشنبه فردا هم ادامه می‌یابد. در این بین شهر کرد با حدود 9 درجه زیر صفر سردترین و بندرعباس با 27 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. درجه حرارت هوا در تهران هم در گرمترین زمان به حدود 10 درجه بالای صفر میرسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. سرتیب پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، روز شنبه گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نسبت به بروز رویارویی نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داد. حسین درودیان، مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، میگوید به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری افزایش قیمت نان فعلا متوقف میشود. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن تندروهای مذهبی که بیش از 2 هفته از جاده های اصلی به اسلام آباد را مسدود ساختند به یاری پلیس پاکستان بیاید. یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان کنفرانس جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد، 3,700,000 یورو که آخرین بار در اختیار حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم بود مفقود شده است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین زندانی است، در پیامی از طریق تلفن با افرادی که در لندن به پشتیبانی از او تجمع کرده بودند سخن گفته و از حامیان خود سپاسگزاری کرد. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، روز شنبه با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات را نپذیرفته و آنها را بی اساس دانسته است. کاخ سفید آمریکا نسبت به آزادی حافظ سعید، بنیانگذار لشکر طیبه و رهبر گروه جماعت الدعوه، به پاکستان هشدار داد. آمریکا این روحانی پاکستانی را به دست داشتن در حملات مرگبار در بمبئی هند در سال 2008 متهم کرده و برای دستگیری وی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون مصوبی را به امضا رساند که به موجب آن دولت آن کشور اختیار می‌یابد تا رسانه‌هایی که از کمک خارجی برخوردار می‌شوند را با عنوان کارگزاران خارجی مشخص سازد و محدودیت‌هایی را علیه آنان وضع کند. توماس کنز رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه‌ای که در روسیه نیز فعال است، در این باره گفت: در شرایط حاضر چون هیچ سازمان خبری با این عنوان مشخص نشده و هیچ محدودیتی اعمال نشده نمیتوان در مورد اثر قانون جدید پیش بینی کرد.
برای بررسی مهمترین عناوین و مطالب روزنامه‌های امروز یک شنبه 5 آذر 1396 همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، افزایش قیمت نان و توقف اجرای اون مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته. ماجرا از چه قراره؟
امروز دست کم دو روزنامه بهار و جوان هر دو با تیترهای مشابهی انتقاد کردند از فضایی که برای افزایش قیمت نان و پس از اون توقف اون ایجاد شد. روزنامه بهار با تیتر بازی با نان مردم نوشته که پس از چند روز التهاب در بازار نان که اعلام شده بود دولت با افزایش 15% قیمت نان موافقت کرده، روز گذشته اعلام شد که این مصوبه با مخالفت حسن روحانی مواجه شده و بنابراین متوقف شده. افزایش قیمت نان قرار هست کمیته تازه‌ای برای قیمتگذاری نان ایجاد بشه و همچنین وزنی رو تعیین بکنه که نانها در سطح کشور از یک وزن استاندارد و یک قیمت مشخصی برخوردار باشن و پس از اون احتمال داره که این افزایش نان اجرا بشه. البته روزنامه بهار اشاره کرده که بسیاری از مردم از شنیدن این خبر ناراضی بودن، حتی با این روزنامه هم تماس گرفته شده و گفتن که مگر ما چقدر درآمد داریم که حالا قیمت نان هم افزایش پیدا بکنه و این چیزی که در اختیار اغلب مردم بوده و مردم میتونن به عنوان قوت غالب از اون استفاده کنن، اون هم دور از دسترس مردم بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با همین تیتر، با تیتر بازی دولت با نان ادامه یافت، نوشته که به دنبال افشاگری مدیر کل تعذیرات حکومتی که اعلام کرده بود بر اساس مصوبه دولت 15% باید قیمت نان افزایش پیدا کنه، اما در عمل 32% قیمت نان رشد خواهد کرد، آقای روحانی متوقف کرده افزایش قیمت نان.
خب، جدای از موضوع قیمت نان، روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره تحولات تازه در شورای سیاستگذاری نماز جمعه. چه نکاتی رو در این گزارش میتونیم ببینیم؟
روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده با عنوان سیاست جمعه ها نوشته که از حدود 24 سال پیش شورای سیاستگذاری نماز جمعه و ائمه جمعه تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به چهره هایی واگذار شده بود که اونها اصولگرا بودند. در 17 سال اخیر ریاست این شورا رو آقای رضا تقوی بر عهده داشت که خودش از چهره های اصولگرا هست و انتقاداتی رو مطرح کرده این روزنامه که این تریبون در اختیار جناح اصولگرا قرار گرفته بود و همواره یک تفکر خاصی در اون بیان میشد. از جمله کسانی هم که در روزنامه اعتماد امروز یادداشت نوشتن در این باره، یکی آقای صادق زیبا کلام هست که تاکید کرده این یک دستی نماز جمعه ها سبب شده بود که اعتماد مردم از نماز جمعه سلب بشه. آقای ناصر قوامی هم که خودش روحانی است انتقاد کرده به اینکه دست کم در 20 سال گذشته همواره تریبون نماز جمعه در اختیار جناح اصولگرا بوده. حالا البته روزنامه اعتماد نمیشه تغییراتی هم در حال رخ دادن هست. آقای رضا تقوی اعلام کرده که استعفا داد از سمت خودش و قرار است که رهبر جمهوری اسلامی شخص تازه‌ای رو جایگزین بکنه. روزنامه اعتماد نوشته که در حوزه نماز جمعه برخی مطالبات وجود داره که آقای روحانی یا آقای علی اکبر ناطق نوری یا برخی از نوادگان آقای خمینی به عنوان امام جمعه منصوب بشن.
برای بررسی جزئیات برخی خبرها و عناوین خبری روزنامه‌های امروز همراه بودیم با شهرام رفیع‌زاده. ممنونم شهرام.
متشکرم.
بردیا افشین در گزارش امروز منتخبی از آثار تازه منتشر شده این هفته موسیقی جهان رو معرفی میکنه.
هنرمند خلاق و نوآور ایسلندی تازه ترین اثرش رو منتشر کرده که نهمین مجموعه بلند استودیوی او محسوب میشه. اثری با این عنوان یوتوپیا، آرمان شهر. بیارک، این خواننده، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی در بیشتر قطعات این مجموعه با آرکا همراهی کرده. آرکا 28 ساله است و یک تهیه و تنظیم کننده موسیقی، مهندس صدا و هنرمند موسیقی پاپ الکترونیک آوانگارد. خود بیارک 52 ساله به غیر از موسیقی در عرصه های هنرهای نمایشگونه چند رسانه ای فعاله و در سال 2000 میلادی به واسطه اجرای نقش در فیلمی با عنوان رقصنده در تاریکی در جشنواره فیلم کن به عنوان برترین بازیگر زن معرفی شد. در اثر تازه‌اش بیارک به مانند آثار پیشینش ارائه‌گر یک جور موسیقی نامتعارف اما پرمغز بوده. These سیگر از هنرمندان به نام و کهنه‌کار موسیقی راک آمریکایی جدیدترین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است با این عنوان A New You When، تو رو میشناختم وقتی. این 18مین مجموعه بلند استودیویی آقای سیگر محسوب میشه. خواننده، آهنگساز و نوازنده سازهای گیتار و پیانو، مردی 72 ساله که از دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرد و در دهه 70 آوازش بر سر زبون‌ها افتاد. باب سیگر ارائه‌گر یک جور موسیقی راک کلاسیکه که ریشه در فرهنگ و هنر مناطق و نواحی ایالات متحده داره و متأثر از زندگی طبقه کارگر. نول گلاهر به همراه گروهش های فلاینگ بردز سومین آلبومش رو منتشر کرده. این اثری است با عنوان Who Built the Moon؟ چه کسی ماه رو ساخت؟ آقای گلاهر هنرمندی است انگلیسی 50 ساله و از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه موسیقی راک آلترناتیو در بریتانیا محسوب میشه. او بنیانگذار، آهنگساز اصلی و گیتاریست گروه اوئاسیس بود، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی به اوج اشتهار رسید. گروهی که از پیشگامان موج موسیقی بریت پاپ بود، یک جور موسیقی راک آلترناتیو فراگیر در اون زمان. یک سال بعد از انحلال گروه اوئاسیس در سال 2010 نول گلاهر گروه های فلاینگ بردز رو شکل داد، گروهی که موفق هم بوده در این زمان و این آلبوم سومش مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله هر 4 روزنامه معتبر چاپ بریتانیا چون تایمز، گاردین، ایندیپندنت و تلگراف نمره عالی 4/5 در ارزش گذاری به این اثر دادند.
به ساعت 7:30 صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما و رادیو فردا باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر اروپا وارد حریم برنامه موشکی ایران شود، ایران برد موشکهایش را افزایش میدهد.
افزایش قیمت نان در ایران به حالت تعلیق درآمد.
دولت پاکستان خواستار مداخله ارتش در برخورد با معترضان شد.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، روز شنبه گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد.
بنابراین اروپایی‌ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک‌های ما بشند، ما دیگه این محدودیت‌ها را ممکنه کنار بگذاریم. ما برای اینکه احساس میکنی تا این مرحله اروپا تهدید ما نبوده، برد موشک‌هامون هم تا اروپا طراحی نکردیم، با اینکه میتونیم. پس مراعات کنند، ما رعایت میکنیم، اونا مراعات، اگه مراعات نکنند ما هم تغییر میدیم.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اینکه ایران برد موشک‌هایش را در محدوده 2000 کیلومتر نگه داشته به دلیل محدودیت‌های فنی و تکنولوژیک نیست و ایران درباره قدرت دفاعیش مذاکره نخواهد کرد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی ایران شده و از احتمال تحریم علیه برنامه موشکی تهران سخن گفته بود. آمریکا نیز میگوید ایران طبق قطعنامه شورای امنیت باید از برنامه موشک‌های بالستیک خود دست بکشد. تهران میگوید چنین منعی در قطعنامه‌های سازمان ملل وجود ندارد.
حسین درودیان مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران میگوید به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش قیمت نان فعلا متوقف می شود. قرار بود افزایش بهای انواع نان از روز شنبه در تهران و از روز دوشنبه در استانها به اجرا گذاشته شود، اما آقای درودیان به ایسنا گفته است که به دستور حسن روحانی این افزایش متوقف می شود و تصمیمات بیشتر نیز در نشست آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. این در حالی است که به گزارش ایسنا نانوایی‌های متعددی در تهران از روز چهارشنبه قیمت نان را افزایش دادند. خبر افزایش قیمت نان در روزهای اخیر با اعتراض‌های روبرو شد و از جمله امیر خجسته نماینده همدان در مجلس ایران و خبرگزاری تسنیم گفته بود که اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. همونطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته با دستور ناگهانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصمیم افزایش قیمت نان لغو شد. در تحلیل این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد. آقای علوی، دلیل تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت نان در ابتدا چه بود؟
در 3 سال گذشته با وجود افزایش مستمر هزینه‌های تولید مانند دستمزدها، اما قیمت نان رسماً ثابت بود. به گفته مسئولین ستاد تنظیم بازار همین امر موجب شده بود که مشکلاتی مانند کاهش کیفیت نان یا کاهش رقابت پذیری به وجود بیاد. برای حل این مشکلات بود که این ستاد تصمیم گرفته بود که قیمت‌ها رو افزایش بده. البته نباید فراموش کرد که مسئله به اصطلاح افزایش قیمت تنها یک عامل از چندین عامله که میتونه کمک بکنه که به بالا رفتن رقابت بنگاه‌ها یا فرزند افزایش به حساب کیفیت نان، اما همه مشکل رو نمیتونست حل بکنه. چرا؟ برای اینکه عوامل متعدد بسیاری در این امر دخیل بوده.
خب با این حساب اساساً اهمیت سهم نان در سبد غذایی خانوار به چه میزانه و تاثیر قیمت نان بر سبد هزینه خانوار هم چطوری ارزیابی میکنید شما؟
نان از جمله اقلامیه که نخستین اولویت سبد مصرفی خانواده است و قابل حذف نیست از اون. سهم نان و اهمیت اون در سبد مصرف خانواده با کاهش درآمد خانواده رابطه معکوس داره، یعنی هرچه درآمد خانوارها کاهش پیدا میکنه اهمیت نان در اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین هر تومان افزایش قیمت نان موجب میشه که بخش قابل توجهی از جامعه، یعنی گروهایی که درآمد ثابت و پایین دارن، امنیت غذاییشون مورد تهدید قرار بگیره و این البته دارای هزینه های سیاسی قابل توجهی برای حاکمیت است. بنابراین به نظر میرسه که این لغو تصمیم گران کردن نان برای اجتناب از این هزینه های سیاسی بوده.
و دست آخر این که ارزیابی شما از تصمیم حسن روحانی رئیس جمهوری برای لغو افزایش قیمت نان چه هست؟
چون این عقب نشینی از مصوبات پیش از این هم سابقه داره، مانند لغو تصمیم به کار گیری تومان به جای ریال، لغو ناگهانی تصمیم ارگان هایی که به هر حال دولتی هستند و قبلا تصمیماتشون رو اعلان کردن، باعث میشه که سرمایه اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا بکنه. به نظر میرسه از اونجایی که افزایش قیمت دارای هزینه های سیاسی بوده برای حاکمیت و حتی میتونست به هزینه های امنیتی هم بیانجامه، بنابراین دولت تصمیم گرفته که این مصوبه رو لغو بکنه. و البته بعید نیست که شخص رهبر حاکمیت هم در این تصمیم گیری نقش داشته. چرا؟ برای اینکه این میتونست گران کردن نان به مشکلاتی بیانجامه برای حاکمیت.
در تحلیل دستور حسن روحانی مبنی بر توقف افزایش قیمت نان همراه بودیم با احمد علوی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی از سوئد. آقای علوی ممنون از شما.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن و اعتراضات تندروهای مذهبی که بیش از دو هفته است جاده های اصلی به اسلام آباد را مسدود ساختند به یاری نیروهای پلیس بیاید. پلیس پاکستان روز شنبه درگیر نبرد خیابانی با طرفداران حزب افراطی اسلامگرای تحریک لبیک بود که به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات به دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شده است. هواداران حزب تازه تأسیس تحریک لبیک وزیر قانون پاکستان را به دلیل تلاش برای تغییر متن سوگند وزیران به توهین به مقدسات اسلامی متهم کرده و خواستار برکناری و بازداشت او هستند.
یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان نشست جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد 3,700,000 یورو و نیز بیش از 500,000 دلار که در اختیار حمید بقایی بوده مفقود شده است. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که پیشتر نیز در قوه قضایی فعال بوده در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تخلفات مالی چند میلیارد تومانی دیگری را نیز علیه آقای بقایی مطرح کرده. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم در کانال تلگرامی خود این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که این نماینده مجلس باید برای حرف خود سند و مدرک بیاورد. در روزهای اخیر حمید بقایی، محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با انتشار ویدیوهایی به شدت به رئیس قوه قضاییه حمله کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف توصیف کردند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به بروز رویارویی نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای گوترش روز جمعه در گزارشی که آن را در میان سفیران کشورهای عضو شورای امنیت توضیح کرد، این هشدار را مطرح کرده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود انتقال منظم تسلیحات برای حزب الله لبنان را امری جدی دانسته و گفته است اثبات این اتهامات که همیشگی مطرح می‌شود امکان پذیر نیست. دبیرکل سازمان ملل از پروازهای نظامی اسرائیل در حریم لبنان نیز ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش در گزارش خود از دو طرف خواسته است بیشترین شکیبایی را نشان داده و از بیان اظهارات جنگ طلبانه دوری کنند.
در هفته ها و روزهای اخیر محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان و دستیارانش با انتشار ویدیوهایی به طور مشخص قوه قضاییه و مسئولان این قوه رو به دیکتاتوری و ظلم متهم کردند. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. آقای واحدی، تعداد ویدیوهای منتشر شده از طرف محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان و دستیاران ارشدش علیه قوه قضاییه در حال افزایشه. نظر شما در این باره و این رویه چه هست؟ یک تاکتیکه یا ما شاهد یک راهبرد خاص از طرف آقای احمدی نژاد و دستیارانش هستیم؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. من اجازه دارم اول دو تا نکته رو بگم. یکی این که حالا احمدی نژاد اصلا قبلا طرفدار استبداد بوده یا خودش بخشی از استبداد بوده یا نخیر از اول مخالف بوده، نه یه بحثه. این که ما بگیم چون احمدی نژاد یک سابقه آنچنانی داره الان حتی اگر حرف حساب زد هممون هوش بکنیم، این کار غلطیه. بسیاری از فعالان سیاسی دیگه هم کسانی بودن که به نحوی در بعضی از تخلفات، بعضی از ظلم‌های دهه‌های اول انقلاب دست داشتن و الان در کنار مردم ایستادن، از آقای هاشمی رفسنجانی تا دیگران. به همین جد به نظر من اون بخشی از حرفای احمد نژاد که صحت داره و درسته ما بعدش استقبال بکنیم. در کنارش نباید اجازه بدیم احمد نژاد چیزایی رو الان دروغ بگه. یعنی در بعضی موارد طوری صحبت میکنه مثل اینکه اصلا از اول مبارز اصلی در برابر استبداد قوه قضاییه ایشون بوده. نه خیر، اینطور نبوده. ایشون همونطوری که وقتی که بعضی از همکارانش رو احضار کرد اومد علنی مصاحبه کرد و گفت اگر در مورد ستار بهشتی به عنوان نمونه، چون ایشون خیلی روش مانور داده مسئله داشتن، باید علنی میگفت، نه اینکه الان بعد از 6 سال 7 سال بیاد این حرفو بزنه. این نکته به نظر ما توجه بشه. اما اینکه این راهبرد هست یا راهکار هست، به نظر من یک اتفاقاتی داره میفته. از نظر خود من، من برداشتی که دارم اینه که ما در آینده نزدیک که میگم براسه حالا عرف و نرم سیاسی میگم، نه اینکه حالا مثلا فردا صبح، اما در آینده نه چندان دوری در ایران ما یک اتفاق مهم سیاسی خواهیم داشت که میتونه مرگ آقای خامنه‌ای باشه. بسیار از افراد دارن تکلیف خودشون رو برای فردای اون روز مشخص میکنن. به گمانم احمدی‌نژاد و دارا دستش هم بیش از این که به هر چیزی فکر کنن دارن به فردای بعد از فوت آقای خامنه‌ای فکر میکنن، پس تلاش میکنن خودشون رو در جبهه‌ای متفاوت از جبهه تندروهایی که الان نزدیک آقای خامنه‌ای هستن قرار بدن.
خب پرسش دیگری که با این اوصاف مطرح میشه اینه که آیا انتقادهای آقای احمدی نژاد و دستیارانش علیه قوه قضاییه به طور خاص این قوه و مسئولانش رو هدف قرار داده در واقع، یا به نوعی میتونیم بگیم که بالاتر از اون حمله به کل حاکمیت هست؟
به نظر من روش هوشمندانه در پیش گرفتن، یعنی حاکمیت رو در برابر یک مسئله گذاشتن. وقتی آقای مشایی میاد میگه که اگر من بازداشت بشم نواری بیرون خواهد اومد که سری پشت پرده رو مشخص خواهد کرد، بالاتر از قوه قضاییه رو ناچار به واکنش خواهد کرد. یعنی عدم واکنش به معنای تأیید اینکه اینها آتوی دارن، که به نظر من دستشون پر هم نیست، بی خود هم میگن، یعنی نه اینکه دستشون پر نباشه، چی میخوان بگن که امروز در تاکسی و اتوبوس و مترو و تو محافل خصوصی عموم مردم نگن یا مردم باور نداشته باشن. به نظر من یه مقداری درش بلوف هم هست، اما حاکمیت و کل حاکمیت رو در برابر مسئله گذاشتن که اگر برخورد باش نکنن نشان دهنده صحت حرف اوناست. گمانم بدونه که نیازی باشه، یعنی آقای مشایی و آقای احمدی نژاد وقتی میشینن عکس آقای خامنه‌ای رو میذارن و صحبت میکنن، اما آقای خامنه‌ای یا حداقل بخشی از اطرافیانشون رو وادار به واکنش خواهند کرد و همین، یعنی بدونه که مستقیما حرفی علیه رهبر بزنند یا حرفی علیه ولایت فقیه بزنند، در واقع تشکیلات ولایت فقیه و شخص ولی فقیه رو به نظر من ناچار به واکنش خواهند کرد. یعنی بر سر یه دوراهی میذارن که تصمیم گیری بسیار سخته، یا اگر بخوان سکوت کنن تثبیت این حرفایی هست که قبلا در جامعه گفته میشد، برای آقای مشایی علنا گفته که مثلا مسائل پشت پرده رو میدونن. اگر بخوان برخورد هم بکنن، هدف احمد نژاد که خودش رو در مقابل کل حاکمیت میخوان نشون بده محقق بشه. به نظر من روش هوشمندانه نمیش گرفتن، اگرچه بازم تاکید میکنم نباید اجازه بدیم که احمدی نژاد به راحتی دروغ هم بگه. بسیار از مسائلی که اتفاق افتاده، مثلا من نمونهشو بگم، ایشون در مورد طرح عفاف موقع صحبت کرد، آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اومد صحبت کرد، علنا مصاحبه کرد و بعد از اون آقای احمدی نژاد چی نگفت. آقای احمدی مقدم گفتش که طرح عفاف 3 جلسه با حضور آقای احمدی نژاد تصویب شده، نه دفتر آقای احمدی نژاد موقع تکذیب کرد، زمانی بود که ایشون رئیس جمهور بود، نه خودش. به نظر من بعضی مسائل قطعاً ایشون دروغ میگه، اما همه اینها باعث نمیشه که ما جبسازی بکنیم و بگیم احمدی نژاد حق نداره حرف بزنه.
در تحلیل انتقادهای اخیر محمود احمدی نژاد و دستیارانش از مسئولان قضایی و قوه قضاییه همراه بودیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. ممنون از شما آقای واحدی.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقایان نماینده های مجلس، آقایان محترم، خواهشاً یه نگاهی هم به این اداره آب و برق و گاز و پمپ بنزینا بکنین. یه توجهی به این مردم بدبختی بیچاره کنیم. قبض آب میاد 10,000 تومان مصرف کردیم، میبینیم پرداختی 40,000 تومانه. برق همینجور، گاز همینجور. آخه خدا رو خوش میاد بابت 10 تومان من 30,000 تومان مالیات و اونم تبصره هایی که ننوشته چی، یه فکری به حال ما فقیر بیچاره ها کنم.
آقای احمدی نژاد، زمانی که قرار بود این یارانه ها رو هدفمند کنید، میخواستید به قشر کم درآمد لطف کنید. بنزین 100 تومانی رو کردین 400 تومان، 400 تومانی رو کردین 1000 تومان. برق همینطور، آب همینطور. حالا خودت هم اومدی میگی عدالت، عدالت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. سرتیب پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، روز شنبه گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است در طراحی برد موشک‌هایش تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نسبت به بروز رویارویی نظامی میان اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داد. حسین درودیان، مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، میگوید به دستور حسن روحانی افزایش قیمت نان فعلا متوقف میشود. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن تندروهای مذهبی که بیش از دو هفته است جاده های اصلی به اسلام آباد را مسدود ساختند، به یاری نیروهای پلیس بیاید. یک نماینده این مجلس ایران میگوید در جریان کنفرانس جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد، 3,700,000 یورو که آخرین بار در اختیار حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم بود مفقود شده است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین زندانی است، در پیامی از طریق تلفن با افرادی که در لندن به پشتیبانی از او تجمع کرده بودند سخن گفته و از حامیان خود سپاسگزاری کرد. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، روز شنبه با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات را نپذیرفته و آنها را بی اساس دانسته است. کاخ سفید آمریکا نسبت به آزادی حافظ سعید، بنیانگذار لشکر طیبه و رهبر گروه جماعت دعوه، به پاکستان هشدار داد. آمریکا این روحانی پاکستانی را به دست داشتن در حملات مرگبار در بمبئی هند در سال 2008 متهم کرده و برای دستگیری وی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قانون مصوبی را به امضا رساند که به موجب آن دولت آن کشور اختیار می‌یابد تا به رسانه‌هایی که از کمک خارجی برخوردار شوند با عنوان کارگزاران خارجی مشخص سازد و محدودیت‌هایی را علیه آنان وضع کند. توماس کنت، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه‌ای که در روسیه نیز فعال است، در این باره گفت در شرایط حاضر چون هیچ سازمان خبری با این عنوان مشخص نشده و هیچ محدودیتی اعمال نشده است، نمیتوان در مورد اثر قانون جدید پیش بینی کرد.
کشتی آزاد امیدهای جهان، نتایج لیگ برتر فوتبال ایران در هفته 13، قهرمانی نماینده ژاپن در لیگ قهرمانان آسیا و گلزنی دوباره کاوه رضایی در بلژیک خبرهای امروز هستند که به انتخاب مهدی رستم‌پور می‌بینید و می‌شنوید.
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان روز اول مسابقات در لهستان و کسب یک مدال برنز برای ایران توسط امین طاهری در دسته فوق سنگین. طاهری تونست برای سومین بار روی سکوی جهانی بره. اما مهمترین اتفاق برای ایران روز اول مسابقات حذف علیرضا کریمی بود، پر امیدترین کشتیگیر ایران. طبق جدول باید در دور دوم با نماینده اسرائیل مواجه میشد. در دور اول در برابر روسیه کشتی رو که جلو بود تا 5 دقیقه در واقع از زمان مبارزه جلو بود، ناگهان در واقع رقابت رو رها کرد و طی 10 ثانیه مسابقه رو واگذار کرد که گفته میشد به خاطر اینه که با نماینده اسرائیل مواجه نشه، طبق سیاست بیچون و چرای سالها و دهه های اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران. اما شرایط جدول به نحوی شد که کشتیگیر روسی به فینال رسید و باز در گروه بازنده ها کریمی باید با حریف اسرائیلی روبرو میشد که خب طبعا به روی تشک نرفت و بازنده اعلام شد. اما اتفاق عجیب در واقع برای تیم ایران این بود که همین کشتیگیر اسرائیلی تونست روی سکوی سوم بیسته. در واقع تیم ایران یک مدال برنز جهانی رو به اسرائیل هدیه کرد. تاریخ کشتی آزاد اسرائیل در تمام رده‌های سنی در مسابقات جهانی تا الان فقط 4 تا مدال تونستن بگیرن که به طرز عجیبی دو بارش به خاطر علیرضا کریمی اتفاق افتاده. سال 2013 یه مدال جهانی و امسال 2017 مسابقات امیدهای جهان برای دومین بار این اتفاق توسط علیرضا کریمی رخ داد. یعنی اون دو مدال جهانی رو از دست داده به خاطر مسئله سیاسی و عدم تقابل ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، بازگشت پرسپولیس به صدر جدول با برتری 1-0 با گل دیرهنگام در 96مین دقیقه. پرسپولیس تونست پارس جم رو از پیش رو برداره و با یه بازی کمتر در صدر جدول قرار بگیره. استقلال هم تونست گسترش تبریز رو در ورزشگاه آزادی که بدون حضور تماشاگران این بازی برگزار میشد 2-0 با گل‌های فرشید اسماعیلی شکست بده. جاوید جهانگیری پیشکسوت فوتبال گیلان که با 2 بازی ملی هم در کارنامش بود، کسی که بازوبند کاپیتانی تیم‌های ملوان بندر انزلی و سپیدرود رشت رو به بازو می‌بست، چشم از جهان فرو بست. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، فینالش برگزار شد، دیدار برگشت و تیم اوراوا از ژاپن تونست الهلال عربستان رو شکست بده و لیگ قهرمانان آسیا رو نصیب خودش کنه. الهلال در نیمه نهایی از صد پرسپولیس گذشته بود. و خبر آخر، گلزنی کاوه رضایی در بلژیک. کاوه 7 گله شد در جدول گلزنان لیگ بلژیک، در رده دوم مشترک جدول گلزنان قرار داره و از حیث آمار گلزنی موفق ترین لژیونر حال حاضر فوتبال ایران محسوب میشه. یک شنبه خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در گزارش امروز بردیا افشین، منتخبی از آثار تازه منتشر شده این هفته موسیقی جهان رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
هنرمند خلاق و نوآور ایسلندی تازه ترین اثرش رو منتشر کرده که نهمین مجموعه بلند استودیوی او محسوب میشه. اثری با این عنوان یوتوپیا، آرمان شهر. بیارک، این خواننده، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی، در بیشتر قطعات این مجموعه با آرکا همراهی کرده آرکا 28 ساله است و یک تهیه و تنظیم کننده موسیقی، مهندس صدا و هنرمند موسیقی پاپ الکترونیک آوانگارد. خود بیارک 52 ساله به غیر از موسیقی در عرصه های هنرهای نمایشگون چند رسانه‌ای فعاله و در سال 2000 میلادی به واسطه اجرای نقش در فیلمی با عنوان رقصنده در تاریکی در جشنواره فیلم کن به عنوان برترین بازیگر زن معرفی شد. در اثر تازهش بیارک به مانند آثار پیشینش ارائه‌گر یک جور موسیقی نامتعارف اما پرمغز بوده. These handsome maids of Wickerman, he asked if I could wait for him. Now how many light years this interim while I fall in love. Bob سیگر از هنرمندان به نام و کهنه‌کار موسیقی راک آمریکایی جدیدترین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است با این عنوان A New You When، تو رو میشناختم وقتی. این 18مین مجموعه بلند استودیویی آقای سیگر محسوب میشه. خواننده، آهنگساز و نوازنده سازهای گیتار و پیانو، مردی 72 ساله که از دهه 60 میلادی فعالیتش رو آغاز کرد و در دهه 70 آوازش بر سر زبون ها افتاد. باب سیگر ارائه‌گر یک جور موسیقی راک کلاسیکه که ریشه در فرهنگ و هنر مناطق و نواحی ایالات متحده داره و متأثر از زندگی طبقه کارگر. نول گلاهر به همراه گروهش های فلاینگ بردز سومین آلبومش رو منتشر کرده. این اثری است با عنوان Who Built the Moon؟ چه کسی ماه رو ساخت؟ آقای گلاهر هنرمندیست انگلیسی 50 ساله و از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار عرصه موسیقی راک آلترناتیو در بریتانیا محسوب میشه. او بنیانگذار، آهنگساز اصلی و گیتاریست گروه اوئاسیس بود، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی به اوج اشتهار رسید. گروهی که از پیشگامان موج موسیقی بریت پاپ بود، یک جور موسیقی راک آلترناتیو فراگیر در اون زمان. یک سال بعد از انحلال گروه اوئاسیس در سال 2010 نول گلاهر گروه های فلاینگ بردز رو شکل داد، گروهی که موفق هم بوده در این زمان و این آلبوم سومش مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله هر چهار روزنامه معتبر چاپ بریتانیا چون تایمز، گاردین، ایندیپندنت و تلگراف نمره عالی 4/5 در ارزش گذاری به این اثر دادند.
خب به پایان این صبحانه با خبر در روز پنجم آذر رسیدیم. ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با رادیو فردا و ما همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
اما من تا لحظات دیگر با شما خواهم بود با خبرها.